أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أرشد که یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی اینه که در علم حضوری خطا معنا پیدا نمی کنه. برای اینکه علم حضوری معلومش مستقیما خود واقعه، پس دیگه معنا نداره که بگیم علم مطابق با واقع نیست، خود واقع رو ما داریم میاد. اما در علم حصولی چرا خطا راه داره؟ برای اینکه علم حصولی یک حاکیست که یک معنایی رو حکایت میکنه، اون معنا خودش یک مسئله است و واقع یه چیز دیگه است. گاهی این دوتا با هم یکی هن، یعنی مطابقن، گاهی هم مطابق نیستن. معلوم به علم حصولی واقع مستقیما نیست، معناست. چون علم حصولی اون حاکیه، معلومش همون محکیش، همون چیزیست که اون رو حکایت میکنه، و اون محکی هم چیزیست که اسمش میذاریم معنا. و با واقع دو حقیقته، ولو اینکه گاهی البته واقعیت پیدا میکنه. این روشنه، ولی جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو بر اساس یه مطلبی که در عرفان مطرح میشه ایشون فرمودن که علم حضوری هم مثل علم حصولی صادق و کاذب داره. صریحاً به همین تعبیر صادق و کاذب داره. اما اونی که در عرفان هست اینه، در مقدمه شرح خصوص قیصری همین آمده، عرفا اینطوری میگن، میگن الکشف و علا اربعت اقسام. کشف البته یک نوع علم حضوریه، شهود امور پنهان رو بهش میگن کشف، یعنی چیزی که پشت پرده هست کسی اون رو ببینه بیابه. علم حضوری عامه، میتونه امور پنهان باشه، امور پنهان نباشه. کشف چهار قسم گفتن، کشفون یک رحمانی و یعنی کشفیست که خدای متعال موجب میشه که من یه حقیقتی رو بفهمم، مثل این که برای اون عبد خالصش که بله ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، او که مستقیم از خدای متعال فیض میگیره، شهودش هم رحمانیه، یعنی خود خدای متعال مستقیما موجب میشه که حقایقی رو او کشف کنه. این میشه کشف رحمان. دوم ملکی، اولیای بعدی، اونهایی که در اون حد نیستن به واسطه ملک یک حقایقی رو کشف میکنن. ولی در اینجا حقایق حقایقی است که در عالم تکوین بدون تسویل شیطان و امثال شیطان وجود داره. تعبیر میکنن به این که کشف در یه تقسیم دیگه البته تقسیم میشه، اون یه تقسیم دیگریه، یعنی کشف تقسیم میشه به صور معنوی و صوری. این تقسیم در همه اون میاد، یعنی چهار قسم که اونجا میگیم، رحمانی میتونه معنوی باشه، یعنی یه چیزی که شکل نداره، رنگ نداره، مزه نداره، ولی یه حقیقتیه. یه وقت هم میتونه سوری باشه، یعنی یه شکلی داره، رنگی داره، غذایی به انسان اونجا میل میکنه که شهود میکنه مزهش رو، شهود میکنه بوش رو. بالاخره در ملکی هم مال اولیاییست که حقایقی هست، یه غذای بهشتی یه ملکی میاره و یه شخصی در عین اینکه دیگران اصلا نمیتونن اون غذا رو ببینن، این غذا رو هم میبینه و هم میخوره. نمیدونیم، نه اون ظاهرش اینه که نه خیر، اصلا غذای بهشتی، البته اگه به فلاسفه ما بگیم میگن بله حتما همینطوریه. چرا؟ چون معتقدن که اون عالم ماده وجود نداره و این میوه و اینا نیست. ما میگیم نه، اون عالم هم ماده وجود داره، یعنی بدن مادی هست، همین غذای مادی هم هست، منتها دیگه بدن تو اون اوضاع و احوال و تو اون غذا با اون غذاها وضعش با این عالم فرق داره. به فرض امام علیه السلام طبق اون روایت پرسیدن که چطور مثلا بهشتی ها غذا میخورن ولی به پیامت های مثل دفع و اینها و اینا مبتلا نیستن. حضرت فرمودن چطور بچه تو این عالم تو شکم مادر تغذیه میکنه ولی دفع نداره. بالاخره یه جوری دیگه است، اما هست. ما اینطوری میگیم، ولی فلاسفه میگن نه، فلاسفه میگن از این عالم، یعنی همین که از اینجا آدم منتقل شد، دیگه خبری از این میوه و از غذا و از بدن اینا نیست. هرچی هست همونه که شما اشاره فرمودید، یعنی همش وجود مثالی داره و بله از این قبیله. اون وقت اونا میگن البته از این قبیله، اما ما میگیم نه، میتونه از اون قبیل باشه، میتوندم همین غذای مادی باشه که اونتا نوعش فرق میکنه، اون همینطوره، ولی خب اون ماده مثل آب تهران میمونه و آب قم مثلا، یعنی فرق داره در این اینکه هر دوش ماده است ولی یه جور نیست، نوعش فرق میکنه. خب سوم، شیطانی. میگن گاهی شیطان خودش به یه شکلی در میاد و به انسانی که اونم خیلی خودخواهه، مثل خود شیطان، انا در وجودش مای بدبختی شد، گفت انا خیرون، این هم دنبال اینه که بله من حالا به یه جایی رسیدم که مثلا امام زمانم باید بیاد پیش من و مثلا من صلوات الله و سلام علیه. خب شیطان میاد اینجا از این سو استفاده میکنه، اون در درونش که شیطان مجسمه، سبلت لهم انفسهم، خود شیطان هم شروع میکنه تسبیل کردن، هی باد بش میکنه، به خود او میکنه، او رو به صورت یک مثلا ملک جلوه میده، به صورت برای خودش، همونطوری که خود شیطان هم احیانا میاد مثلا به عنوان امام زمان خودش جا میزنه و باش تعامل میکنه. یعنی هم شیطان خودش نقش داره، یا یه قسم سوم چهارمی هم هست، نفسانی. یه نفس اینجا، نفس در مقابل همون عقل، در مقابل همون فطرت الهیه. فطرت الهی کسی بیدار باشه همواره فقر و تعلق خودش رو ملتفته، ولی اگر این خواب باشه یا مورد غفلت باشه، وقت اون منه، یعنی همون نفس، نفس در اخلاق هم که میگن معمولا اینه، اون جلوه میکنه. اون وقت این در خواب به خصوص، چون فارغ میشه انسان از این تعلقات دیگه، کسی که نفسش رشد کرده در خواب اون وقت سرگرمش میکنه، یه چیزهایی براش به نظرش میاد، مشاهده میکنه، اینم میشه کشف.
یعنی یه حقایقی رو که شیطون درست کرده. اونم حال ما میگیم حقیقت، جناب استاد تعبیر حقیقت نمیکنم، یعنی یه توهمات، یه چیزهایی، یه تصویرهایی، یه چیز، ولی اونام یه واقعیته، چون شیطونه که به اون صورت مجسم شده، ولی شیطون یه واقعیتیه. اونا اینطوری فرمودن کشف چهار قسم. خب جناب استاد فرمودن که این دوتا صادقه. چرا؟ چون به حقایق جهان واقع اونطور که هست طرف دست پیدا کرده. این دوتا کاذبه. کاذبه برای این که چیه؟ خودش ساخته یا شیطون ساخته. چون شیطون ساخته یا خودش ساخته، واقعیتی نداره، فریبه، حقه است، مثل جنس مشابه میمونه، جنس تقلبی میمونه. اینا رو فرمودن کاذبه. نه ایشون فرق نمی کنه، به نظرشون دقیقاً همونی که در علم حصولی فرموده اند دیگران، ایشون میخوان در علم حضوری. حالا عبارتاشون رو میخونیم. بله، در کتاب تفسیر انسان به انسان صفحه 95 تا 98 عرفا اونو گفتن و قال شیخون الاستاد دامدلو الکشف و شهود. یعنی وقتی کشف دو قسم شد، ولو کشف اخذ از شهوده، اما دیگه صحیحه بگیم که شهودم دو قسمه. مثل اینکه اگر حیوان دو قسم شد، یا مثلا انسان دو قسم شد، عالم و مثلا جاهل، خب حیوانم بگیم دو قسمه درسته. چرا؟ چون حیوان به وجود انسان موجوده. کشف و شهود علا قسمین. صادقن رحمانین او ملکی. یعنی همونی که اسمش دیگران گفتن رحمانی یا ملکی، ایشون همونو کاذب صادق هم اسمشو میذارن. و کاذبن، که اینا همش به صورت منع خلوبه. یعنی چه؟ یعنی در این اینکه رحمانیه ممکنه کنارش ملکی هم باشه، و البته اگر ملکی هست به واسطه رحمانی هم هست، ولی منظور از رحمانی اون مستقیمشه. و کاذبن نفسانیه او شیطان. شیاطین الانس وقتی فعال میشه، یعنی نفسه، نفس همون شیطان انسه که وقتی فعال میشه یه چیزهایی رو. جناب استاد این رو یکی در تفسیر انسان به انسان مفصل توضیح دادن. تفسیر انسان به انسان صفحه 95 تا 98 اونجا می فرمان شهود دو قسم است: کاذب، صادق. شهود کاذب، گاهی انسان با مثال متصل و هوای نفس خود، یعنی اون نفسانیه، یا با تمثلات شیطانی، یعنی اون شیطانیه، ارتباط می‌یابد، چنان که چیزی را در رویای کاذب میبیند. به سخن دیگر، حالا این کاذب، رویای کاذب هم اینجا میاد به میدون و کمک میکنه به ایشون که خب من در رویا یک چیزهایی رو میبینم، مشاهده میکنم، شهوده، اما در این حال میگیم کاذب. به سخن دیگر، مشهود انسان در این حالت خاطرات نفسانی یا القاعات شیطانی متمثل شده یه درون اوست. چنین شهودی حق و صدق نیست، چون این علم حضوری با شهود منسوجات وهم و خیال پدید می آید و با واقع پیوندی ندارد، چون خودش درست کرده یا شیطان مجسم کرده اینطوری یا مجسم شده. شهود صادق، گاهی انسان با حقایق عینی مانند مثال منفصل رابطه برقرار میکنه و آن را مییابد، یعنی در درون این انسان تمثلات ملکی یا رحمانی متمثل میشود. چون متعلق این شهود القاعات ملکی یا رحمانی صادق است. بعد اون وقت فرمودن مشهود عرفا و اهل کهف مختلف و چهار قسم است: نفسانی، شیطانی، ملکی، رحمانی. اختلاف نیز گاهی طولی و زمانی مباین است، یعنی وقتی با هم اختلاف دارن گاهی قابل جمعه، گاهی قابل جمع نیست. در اختلافهای طولی یا همه مشهودات صحیح است یا همه باطل. در طول هم یه چیزهای باطل به هم بافته شده، همش هم با هم سازگاره، یه وقت هم نه، در طول هم همه حقند، هر دوش یا همه حقند یا همه باطل. ولی در اختلاف تباینی که بازگشت آن به تناقض است، حتما یکی از مشهودات صحیح و دیگری باطل، یا حتما یکیش باطل، حالا اون دیگریش باطل یا نه اون رو چه؟ پس به میزانی احتیاج است که با آن مشهود صادق و کاذب از هم تمییز یابند، چنان که در علم حصولی نیز به میزانی نیاز است که فهم درست از نادرست باز شناخته شود. و هم فرمان میزان علم حصولی این است که معلوم باید بیان و بدیهی باشد، یا مبین باشد و به بدیهی ختم شود. در کشف و شهود نیز به میزانی نیاز است تا شهود صادق را از کاذب تفکیک کند، زیرا کشف و شهود نظری باید به کشف و شهود بدیهی پایان یابد. حالا اینشون بعدن هم خواهیم گفت، میفرمایند کشف و شهود هم دو قسمه، بدیهی و نظری، در حالی که بقیه فلاسفه میگن بدیهی و نظری از اقسام علم حصولیه. در علم حضوری تقسیم به بدیهی و نظری معنا نداره، ولی خب ایشون اونجا هم یه فرمایش اینچنینی دارن که الان اینجا اومده. خب میزان میخواد، میزان چیه؟ ابتدا فرمودن و آن میزان همون کشف و شهود معصوم علیه السلام است. این ظاهرش نیکی یعنی همینه، ولی خب بعدن میفرمن نه، تنها این نیست، دو تا میزان داریم، یکی کشف و شهود معصومه و یکی هم عقل. عقل یعنی همون تعبیر خودشون نیست، حکمت متعالیه، یعنی چیزهایی که فلسفه به اونها رسیده میتونه معیار باشه برای اینکه اون کشف صحیحه یا صحیح. همه جا همینطوره، معنوی و سوری نداره. حالا عرض میکنیم فعلا فرمایش استادی که داریم میخونیم ایشون اینطوری میفرمن، اما حالا حقیقتش اینطوری هست یا نه اون بعد انشالله عرض میکنه. و آن میزان همون کشف و شهود معصوم علیه السلام است که به مثابه قانون اولی و بدیهی برای کشف و شهودهای غیر معصوم است، یعنی میشه بدیهی، اونا میشن نظر. از سوی دیگر کشف زمانی تام و گاه ناقص است که در این وضع نیازمند سنجش تمام و نقص است، گاهی مقتضی پدید آمدن رخدادی تلخ یا شیرین در عالم مثال منفصل مشاهده میشود و زمانی علت تام آن. در مورد کشف مقتضی احتمال پدید آمدن مانع هست، چنان که در این مقطع سخن از بدا مطرح خواهد شد، ولی در کشف سبب تام که مورد بدا نیست احتمال پدید آمدن مانع نیست. بنابراین اگر شاهد ملکوت انسانی معصوم نبود، باید برای اعتصام خود به سفینه نجات مراجعه و مشهودت را با کشف معصوم تصحیح یا تتمیم کند. وقت بزرگان جهان معرفت و شهود کشفی را اطمینان آور می دانند که به کشف معصوم منتهی شود. میزان ارزیابی همه کشف ها کشف انسان کامل معصوم است، چون انسان کامل معصوم با متن واقع ارتباط دارد و کشف او ملکی یا رحمانی است. کشف انسان‌های دیگر ممکن است باطل و از سنخه و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، یا صحیح و از سنخه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب و یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علیم حکیم باشد. بر این اساس چون القا دو سنخه است و در کشف عرفا نیز اختلاف راه دارد و در هر اختلاف تباینی یکی حق است و دیگری باطل، چنان که حضرت علی علیه السلام فرمودند مختلفت دعوتان الا کانت احداهما زلاله، تمام مشهودات غیر معصوم باید با کشف و شهود معصوم باز شناخته شود. پس میزان در کشف عرفا کشف انسان کامل معصوم است. بعد می فرمان کیفیت ارجاع شهود مشوب به کشف سره و معصوم برای همگان آسان نیست، چنان که علم بدیهی برای تشخیص صحت و سقم دانش نظری مرجع هست، ولی ارجاع علم نظری به بدیهی میسور همگان نیست. و از این هنگام سلام علیکم بله، کیفیت ارجاع شهود مشوب به کشف سره و معصوم برای همگان آسان نیست، چنان که علم بدیهی برای تشخیص صحت و سقم دانش نظری مرجع است، ولی ارجاع علم نظری به بدیهی میسور همگان نیست. از این رو هنگام ارجاع گاهی غفلتی رخ میدهد و در نتیجه یکی از اقسام مغالطه حجاب ارجاع صحیح میشود. البته راه ارتباطی نظری به بدیهی مستقیم و معصوم است، یعنی ثبوتاً بین بدیهی و نظری یک راه واقعی وجود داره و اگر رونده آن مسیر را درست به پیماید از خطای من میماند. از این رو قوانین منطقی را میزان عاصم نامیدند، لیکن رونده گاهی انگام سلوک به دام یکی از مغالطه ها میافتد و به خطا گرفتار میشود. اما این راه نهایی علاج شناخت صحیح است، یعنی شما هیچ راهی ندارید جز این که از نظری رو به بدیهی منتهی کنید. توضیح: معرفت اشیاء جهان شدنی است، پس راه رسیدن به شناخت صحیح حتما هست و آن راه همواره مستقیم و از گزند اختلاف و آسیب تخلف معصوم است، یعنی اصل راه معصوم است، اما قوانین مدبّن منطقی بشری شاید مسئول نباشد. یعنی چه؟ یعنی خود منطق هم شاید یه عیبهایی داره که ما خبر نداریم. منطق واقعی منطقه، ولی اینی که ما بهش رسیدیم آیا منطقه یا نه، این خودش باز جای حرف داره. و به رغم حفظ کامل این قوانین و پیمودن آن را بدون افزایش و کاهش به نتیجه درست نرسد، اما قوانین منطقی مدون منطقی بشری شاید مسئول نباشد و به رغم حفظ کامل این قوانین و پیمودن آن را بدون افزایش و کاهش به نتیجه درست نرسد. ولی نباید اصل راه را انکار کرد یا در اسمت آن تردید نمود، وگرنه هیچ مطلب نظری به یقین به بدیهی منتهی نمی شود بلکه دائما مشکوک می ماند. بعد می فرمان البته نباید قانون مدون منطقی را عین راه مستقیم میان نظری و بدیهی دانست، یعنی واقع خطا ندارد لیکن در تبیین متفکران منطق خطا رخ میدهد. خب تا اینجا فرمودن شهود معصوم میزانه، حالا یه عنوانی دارن میزان بودن حکمت متعالیه. بر من حکمت متعالیه و عرفان نظری مبرهن میزان خوبی برای تشخیص شهود مشوب از کشف خالص است، یعنی گرچه سالک شاهد هنگام شهود احتمال خلاف نمیدهد، اما پس از تنزل از منزلت شهود دل و هبوط به جایگاه فکر احتمال میدهد مشهودش نادرست باشد. در این حال اگر بتواند به نشأه شهود برگردد و کشف ناب معصوم علیه السلام را معیار شهود خاص خیش قرار دهد و آرامش یابد، البته نوسان و اضطراب فکری نخواهد داشت. ولی خب کسی به این سادگی به اون راه نداره، وگرنه بهترین راه برای تشخیص سره از ناسره استمداد از مبانی متقن حکمت متعالی است. و این مطلب برای برتری فلسفه بر عرفان نیست، بلکه برای آن است که فلسفه الهی با همه شوکت آن در ساعت عرفان چون منطق است در پیشگاه حکمت، یعنی جنبه میزانی و عالی دارد. بنابراین برای وادی به ایمن به وادی ببخشید بنابراین ورود به وادی ایمن عرفان برای ناآگاه از مبانی برهان یمن ندارد. این یه قسمت شبیه این رو باز در فطرت اخلاق در قرآن که میشه تفسیر موضوعی جلد 12، فطرت اخلاق در قرآن، اونجا هم صفحه 39 تا 41 همین مضمون رو دارن. اونجا باز می‌فرمان که شهود بر دو قسمت، شهود کاذب، و توضیح میدن گاهی انسان با مثال متصل خود و یا هوای نفس و تمثلات شیطانی رابطه دارد، چنانچه چیزی را در رویای کاذب می‌بیند، همان حال در بیداری برای او پیدا می شود. ببخشید این چنانچه، یعنی همون طوری که چیزی را در رویای کاذب می بیند، همان حال در بیداری برای او پیدا می شود و چیز را می بیند و بعد از دیدن به آن مهر می ورزد و میل پیدا می کند. این گونه از گرایش های انسان به امامت شهود کاذب او راه اندازی می شود، و چون شهود کاذب است محبت هم کاذب خواهد. به بیان دیگر در این صورت چون مشهود انسان خاطرات نفسانی و یا القاعات شیطانی متمثل شده در درون اوست، گرایش او نیز گرایش حق و صدق نخواهد بود، یعنی گرایشی که متناسب با انسان نیست. حالا ما توضیح میدیم ولی ایشون میفرمان حق نیست اصلا. گرایش که داره، ولی گرایش مثل گرایش بچه است، یعنی گرایش بچگانه است. بچه واقعا تمایل داره به اون چرا که دنبالشه و گریه میکنه و خودشه، ولی خب متناسب شأن انسان نیست. حالا تعبیر ایشون اینطور فرمودن: چون این علم حضوری با شهود منسوجات وهم و خیال حاصل شده و با واقع ارتباط نداره، این شهود کاذب. شهود صادق، گاهی انسان در آن حالت با حقایق عینی مانند مثال منفصل رابطه برقرار می کند و آن را می یابد، یعنی در این حال در درون این انسان تمثلات ملکی یا رحمانی متمثل می شود. این شهود به دلیل اینکه متعلق آن القاعات ملکی یا رحمانی صادق است و گرایش های برخواسته از این شهود نیز صادق خواهد بود، و از همین طریق است که انسان به محبت صادق نائل می شود. یه تقریبا این همونی که اونجا فرموده بودن اینجا هم فرمودن، باز در معرفت شناسی در قرآن که میشه تفسیر موضوعی جلد 13. در معرفت شناسی در قرآن هم صفحه 112 تا 115 باز به همین تفسیر همین بیانات رو فرمودن. عنوانش اینه: معیار ثبوتی و اثباتی خطا و ثواب در معرفت شهودی. بحث اثبات ثواب شناخت و تشخیص آن از خطا، اصلا تعبیر ثواب و خطا است، ما قبلا گفتیم در علم حضوری خطا نیست، اما ایشون میفرمایند که نه خطا هست، ثواب هم هست و معیار هم داره. میفرمایند بحث اثبات ثواب شناخت و تشخیص آن از خطا معمولا در اندیشه های حصولی و تطبیق قضایای منطقی تنظیم می شود و درباره علوم حضوری مطرح نمی گردد، با اینکه در آن علم نیز نیاز است، زیرا کشف ها نسبت به یکدیگر متعارضند و گاهی همدیگر را نفی می کنند و به همین دلیل که از تعدد اندیشه های حصولی متعارض یکدیگر ضرورت معیار ثبوتی و میزان اثباتی صحت و سقم پدید می آید، از تطارد مشاهده های مخالف در علم حضوری هم ضرورت وجود معیار و میزان مزبور تر خواهد شد. در اینجا اون وقت توجه به چند مطلب سودمند است که مطلب اولش راهیابی خطاست در علم حضوری، تصمیم کن تقسیم شناخت به درست و نادرست در علم حصولی روشن است، زیرا معلوم به ذات گاهی با معلوم بالعرض که خارج از حوزه ذات عالم است مطابق است و گاهی مخالف. اینجا هم باز همون مسئله ای رو که در فرمایش جناب استاد آیت الله مصباح دامت برکاته بود در فرمایش ایشون هم هست که خطا رو در مطابقت معلوم به ذات با معلوم بالعرض و عدم مطابقت اون. معلوم به ذات به نظر آقایون چیه؟ اون صورت ذهنیه. معلوم بالعرض محکیه اینه. یعنی اگر صورت مطابق بود با اون محکی، با اونی که اون نشون میده، واقعه. آره، اگه تعبیر به واقع بکنم، ولی میگن معلوم.
معلوم بالعرض چون میگن ما به خارج راهی نداریم، خارج معلوم بالعرض ما، و این صورتی که حاکیش معلوم به ذات، اصلا میگه توجه نمی کنه. یعنی اونا این حکایت میبینن صورت رو.
بله، صورت حکایت کار نداریم، ولی صورت که حکایت نمیکنه از این که، یعنی در علم بودنش، فقط حکایت میکنه از محکی خودش خارج از واقع. اون محکیش مثلا دو تا پنج تا حکایت میکنه از این که دو تا پنج تا، دو تا چهار تا حکایت میکنه از این که دو تا چهار تا، اما حالا واقعیت چیه؟ اون یه حکایت ثانویه که فقط در قضیه مطرح میشه، در حالی که در علم حصولی حکایت در همه جا هست. حالا بالاخره اون خودش
اصلا توی قضیه است دیگه.
بله. 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 ولی خب تعبیر معلوم با واقع باز دو تا است. ولی در علم حضوری و شهودی در صورتی که شاهد این عالم منفصل را بیابد، هرگز خطا در آن راه ندارد، چون تعدد و اختلاف بین علم و معلوم وجود ندارد. یعنی باز همون، یعنی تعدد و اختلاف بین علم و معلوم وجود ندارد. اگه تعدد و اختلاف بین علم و معلوم بود، اون وقت میشه چی؟ خطا. اما اگه تعدد و اختلاف بین علم و معلوم نبود، وقت میشه ثواب. ما عرضمونه که بین علم و معلوم نیست، بین علم و واقعه. آره، البته گاهی خطا ارتکازن. بله، البته گاهی خطا در آن نفوذ میکند و آن جایی است که آنچه را عارف در مثال متصل خود مشاهده میکند مخالف با مثال منفصل باشد. راه تشخیص ثواب و خطای علم شهودی که ناظر به مقام اثبات است وقت بیان میشود، که اون وقت میگن چگونگیش همونه که در اونجا هم فرمودن، اینجا هم فرمودن، همین شهود معصوم و بعد هم حکمت متعالیه. هر دو رو باز دوباره در اینجا هم مطرح فرمود. باز در همین معرفت شناسی در قرآن صفحه 281 هم همینو دارم. پس صفحه 281 اونجا فرمودن آتش و عشق و مانندان از امور اضافی است، یعنی نه تنها بین مفهوم عاشق و معشوق تضایف است، بلکه نحوه وجود عشق حقیقت زی اضافه است، نظیر اراده و محبت و همسان. و حقیقت زی اضافه هرگز بدون متعلق یافت نمی شود تا به تنهایی به صحت و بطلان یا صدق و کذب و مانند آن متصف گردد. یعنی چه؟ یعنی عشق باطل هم داریم، عشق صحیح هم داریم، بنابراین یقیناً برای عشق آتش متعلقی خواهد بود و آن متعلق گاهی بر حسب پندار عطشان و خیال عاشق است و گاهی وجود عینی دارد که سبب جذب عطشان و عاشق شده است. از این رو آتش و عشق یا صحیح و صادقند یا باطل و کاذب. پس نمیتوان گفت احساس تشنگی یا احساس عشق صدق و کذب بر نمی دارد و همواره صادق است، زیرا هرگز تشنگی بدون تعلق به چیزی یافت نمی شود و عشق بدون متعلق پدید نمی آید تا گفته شود اوصاف مذبور ذاتاً صادق است ولی به لحاظ متعلق گاهی صادق و زمانی کاذب. خب مرز
یافت واقعی عرف داری واقعیت و میابی اصلا شأن حکایت داره؟
نه
بله
بله عرض شد که اونی که عرفا دارن اون بالاییه. میگن آقا کشف چهار قسم دارید. کشف یعنی چه؟ یعنی پرده برداشته شدن از یک چیز. حالا اون چیز چیه؟ چیزیست که بدلیه یا اصلی؟ مگه بدلی ها دروغن؟ بدلی ها هم بدلی در بدلی بودنش یک واقعیته. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که میاد یه چی فلزی رو به صورت طلا در میاره اونم واقعیت داره. فلز رو اگه شما اون رو شهود میکنی داری واقعی اون رو شهود میکنی. کذب معنا نداره ولو شیطانیه. یعنی شیطان آمده خودش رو به صورت مثلا یک آدم بسیار خوبی جا زده و با شما داره، حالا با من داره زندگی میکنه و همه جا هم امر به خیر میکنه، فقط یه جا یه دفعه به آدم میگه نماز نخون، همون یکی ها. همه رو میگه، همه کارهای خوب رو میگه ها، ولی یه دفعه در یه جایی وقتی خوب شما مریدش شدی و دل بهش بستی و باورش کردی، اون وقت یا اولم نمیگه نماز نخون، یه چیز دیگه رو که خلاف شرع هست ولی خلاف شرع مثلا مکروهه، یه مکروهی رو میگه مرتکب بشو، ولی کم کم میکشونه آدم رو به اونجایی که میخواد. همونی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که هیچ وقت حق باطل محض نفوذ نمیکنه، پیش نمیره، باید حق رو با باطل آمیخته میکنن اونایی که میخواهن که افراد رو به باطل بکشن. بالاخره حالا منظور اینه که وقتی شیطان یک چیزی رو مجسم میکنه برای آدم، خودم داره بفرما شیطون رو میابه. شیطون که وجودش یه واقعیته. من وقتی دارم شیطون رو میابم به فرمایش آقای حسینی کذبش کجاست؟ خب من دارم میابم دیگه، یه حقیقتی تو این عالم هست به نام شیطون، یا یه حقیقتی هست به نام عالم به نام یک موجودی که واقعا شیطانه ولی خودش رو داره به من به این صورت تصویر کرده و نشون میده که ملک یا مثلا معصومه. نه بنابراین که میتونه به شکل معصوم جلوه بکنه. یعنی چه؟ یعنی به ما القا بکنه که من امامم، با توجه به این که اون فرمایش رسول اکرم که نقل شده که فرمودن که من رعانی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، مخصوص کسی است که حضرت رو در بیداری دیده باشه. ای کسی حضرت رو در بیداری دیده باشه یعنی چهره حضرت رو دیده. خب وقتی در خواب حضرت رو میبینه، حضرت میفرماید اون حتما خود منم. یعنی چه؟ یعنی شیطان نمیتونه به اون شکل واقعی من در بیاد. اما از این روایت این به دست نمیاد که شیطان نمیتونه خودش رو به جای پیغمبر جا بزنه. یعنی چه؟ یعنی من این که پیغمبر رو ندیدم، خودم برای خودم یه تصوری از پیغمبر دارم که خب یقینا نمیتونم بگم این همون تصور پیغمبره. او هم تو خواب میاد به همون تصوری که من دارم و میتونه از اون طریق خودش رو به من غالب کنه، به اون صورت در میاد. خب حالا اینجا الان شیطان به صورت در میاد که به من القا میکنه، واقعا من این واقعیتیه که من یک حقه شیطان رو دارم شهود میکنم. یعنی این ظاهر شدن شیطان به صورت پیغمبر یا به صورت امام یا به صورت یک ولی خدا، این انجام شد. این مشاهده کاذبه یعنی چی؟ یا اگر من یه علاقه ای پیدا کردم، حالا ایشون در علاقم بردن، بر اساس این علاقه پیدا کردم به این موجود، عاشقش شدم، خب شدم دیگه. یعنی عشق کاذبه یعنی چه؟ عشق محققه، عشق یک واقعیته. یعنی من یک محبت مفرط به این پیدا کردم. صدق و کذب اینجا معنا نداره، خطا و ثواب معنا نداره، مگر بیایم کجا؟ تو تفسیرش. یعنی چه؟ یعنی اگر اون کسی که اون چه براش شهود شده بیاد همونو بگه، خطا نیست. میگه من یه کسی رو دیدم، اینطور بود، اینطور بود، این چهره رو داشت، چقدر نورانی بود، محاسنش مثلا چجور بود، چشماش چجور بود، همینا چیه؟ درسته؟ خطا نیست، دیده دیگه، همینطوری دیده. منتها یه تفسیر از خودش میذاره روش، و اون این که این امام بود یا این یکی از اولیاء الهی بود، این آقای بهجت بود، اینشه که من دارم میگم. این تفسیره، این که اون برای من ظاهر شد و من اون رو شهود کردم، این یک حقیقته و این ثواب و خطا نداره، کذب و صدق نداره. لذا جناب استاد آیت الله مصبا اینجا، اولا خود ابن عربی داره، ابن عربی دیروز عبارتش رو خوندیم دیگه، میگه که و ازا خالف الکشف الذی لنا کشف الانبیاء علیهم الصلاه و السلام کان الرجوع الی کشف الانبیاء علیهم الصلاه و السلام و علمنا ان صاحب ذلک الکشف قد تر علیه خلل. خلل به چیه؟ به کونهی زاد علا کشفهی نوعا من تعویل به فکرهی، خودش اینو تعویلی برای کشفش میکنه. فلم یقف مع کشفه، پس متوقف نشده با کشف، یعنی بیش از کشف رفته جلو. یه کشف داشته، یه چیزی هم که خودش اضافه کرده. فاینا کشفهو صحیح و اخبر اما رعا و یقع الخطاء فی التعبیر لا فی نفس ما رعا فلکشف لا یخطئ ابدا و المتکلم فی مدلولهی یخطئ و یصیب. اون که میاد مدلول کشف را راجبه صحبت میکنه، اون خطا و ثواب داره. وقت جناب استاد آیت الله مصبا هم همینو کاملا توضیح دادن در درس 13 همه آموزش فلسفه. خب بله، ولی کار فیلسوف
تا دارید میبینید فکر کنید طلایی،
بله بله درسته درسته، ولی فکر میکنید ما همین
اصلا بدون این امکان،
بله ما این بحث های فلسفی و معرفت شناسی رو میخونیم برای اینکه بتونیم این حیثیت ها رو از هم چکار کنیم، تفکیک کنیم. و اگر نه شیطون آقا به مرادش میرسه. یعنی چه؟ یعنی اون وقتی اون کارو میکنه، من اون فکر را هم به فرمایش شما میکنم، و در نتیجه هم اونی که اون میخواد میشه الا من اسمه الله. اما حالا یک نفر که میخواهد تحلیل بکنه در مقام تحلیل میتونه بگه کشف خطاست، یا باید بگه اون تحلیل و تفسیرهایی که به فرمای شما پیش من لاینفکه. چرا؟ ممکن هست. دلیلش اینه که خود جناب استاد اومدن چیکار کردن؟ تفکیک کردن، فرمودن که شما اون چرا که میبینی شیطان برات تصویر کرده. یه جای دیگه فرمودن نه، اینو شیطان تصویر نکرده. خب این چیه؟ شون شده تفکیک کنن دیگه، ولی اون که میبینه کرده رو یه جور میبینه که اونجا که شیطان تابلو نزده که من شیطانم، آهای ملتفت باش. نه، شیطان خودشو پشت این مخفی میکنه، ولی ما میتونیم بفهمیم. بله، کسی اهل تأمل نباشه
میشه همطوری که فرمودید میره باش همراه میشه. پس عرفا این که گفتن کشف چهار قسمه درست، اما این که بیاییم این دوتا را بگیم کاذبند و این دوتا صادق در خود علم حضوری،
یعنی بگیم علم حضوری کاذب و صادق داریم اون تو که ایشون میفرمند، و این طور نیست که فقط کاذب و صادق مال علم حصولی باشد، ولو بحث رو همواره در علم حصولی کردن. فرمایششون این بود، معمولا در علم حصولیه که میگن صادق و کاذب، اما ایشون میفرمان نه، صادق و کاذب مال هر دو هست. ما میگیم
این تقسیم، اصل اون تقسیم جای حرف نداره، ولی اینکه این دوتا رو عنوان کاذب بهشون بدین اون دوتا رو عنوان صادق، این مبنی بر این است که بین اون علم حضوریه با اون تعبیل و تفسیری که این آقای صادقیان میگه چی؟
نمیشه از هم تفکیک بشه، تفکیک نکرده باشه، ولی اگه تفکیک کردیم اون وقت میشیم همون حرف ابن عربی که او میگه چی؟ میگه علی کشفو فی مدلولهی لا یخطئ ابدا، اصلا مدلول نداره، کشف خودشه، خود واقعه. وقتی خود واقعه، واقعه که همش پیغمبر و امام نیست، واقعه شیطون هم چه؟ پس نیست، یکی از واقعیات عالم هم شیطونه دیگه، با تمام حق بازیش واقعیت داره، یعنی هم خودش واقعیت داره هم تمام تصویلاتش امور چیه؟ واقعیه. خب اون کسی که کشف شیطانیه یعنی این واقعیت رو یافته، منتها بهش الغا شده. این الغا دیگه به علم حضوری نیست، اونی که یافته توش نبود پیغمبر یا امام یا شیطان، شیطون تو ذهنش اینو الغا کرده به دلیل اینکه آمادگی داشته، و الا که خدای متعال فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ندیدم من در کلمات ابن سینا، ولی جناب استاد بارها از ابن سینا نقل می‌کردن که آدمی که دروغ میگه خواب راست نمی‌بینه. یعنی چه؟ یعنی خودش بلزش قابلیت این درش هست که دروغ بهش بار کنن، دروغ بهش تحمیل کنن، چون دروغ زندگی داره میکنه. اما اون کسی که صادقه نمیتونه شیطون، یعنی صداقت داره، ایمان داره، تقوا داره، شیطون به اون حریف نمیشه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان.
یعنی تو الگاهی بس اشتباه پیش میاد،
در واقع اگه شیطان میکنه بس اشتباه پیش میاد دیگه، خطا، یعنی بله شیطان میاد با یک چهره ای. اگه شما شخصی که میبینه بگه من اینطوری دیدم، درست میگه، همینطوری دیده، واقعا همینطوره، اما میگه من پیغمبر رو دیدم، اون دیگه پیغمبریش که توش نیست، تو اون چهره نیست، تفسیر منه یا الغاء شیطان به من که من پیغمبرم، داره به من الغاء میکنه، این الغاء میشه علم حصولی. و پس ولعق ان صدق والکذب والخطا والصواب لا يتطرق الى ادراک الواقع مباشرتن. بابا یه کسی که واقع رو مستقیمن، علم حضوری مگه این نیست؟ علم حضوری اینه که من خود واقع رو بدون وساطت میابم. خب این چجور میشه درش توضیح داد خطا رو؟ یعنی شما باید یه راهی برای خطا پیدا کنید، بگید خب آقا این خطاست. راه نداره که. من واقع را یافتم، نه الواقع
کما یمکن ان یکون ملکن یمکن ان یکون شیطان. واقع که فقط ملک نیست،
واقع شیطان هم هست.
فل کشف و شیطانی لا خطأ فیه بما هو کشف. یعنی این بنده خدا یه چیزی رو دیده، یه واقعیتی رو که دروغ نیست، اونم یه حقیقته، یه واقعیتیه، اونو دیده. و انما الخطأ فی تأویله و تفسیره و تعبیر عن.
البته جناب استاد این رو هم دارن، یعنی بعضی وقتها هم خطا در تأویله، ولی این بعضی وقتها. اما جناب استاد آیت الله مصباح میفرمان همیشه همینطوره که اگر در کشف خطا میگید هست، در حقیقت خطا در کجاست؟ در اون تفسیره هست.
رعایت فرمودید اینطوری بگیم که اون دیدن بدون اون تفسیر پیشینی مثلا محقق نمیشه. یعنی شما حتما باید تفسیر رجوع میکنی به عالم خارج، باید پیش ذهنیت رجوع میکنی.
بله.
اگر فرمودید اینطوری بگیم اون وقت خطا راه پیدا
نمیکنه. نه خیر، بازم به علم حضوری خطا پیدا راه پیدا نمیکنه.
چون
اصلا معقول نیست. آخه ببینید شما میخوای خطا را اصلا تصویر کنید، یا علم حضور باید از تعریفش دست بردارید. علم حضوری چیه؟ علم به واقع، به خود واقع. خب حالا خطا یعنی چی؟ خطا یعنی علم شما مطابق با واقع نباشه، یعنی اون معلوم شما واقع نباشد. خب یه بابا من علم واقع دارم، ولی در این حال معلومم واقع نیست، این تناقضه. نمیشه. اینه که گفتن راه نداره، یعنی عقلا امکان نداره علم حضوری باشه و خطا بشه دارش تصویر کرد.
نه، خطاش در اونجا
چیه؟ در اونجا
شما اون واقعه یه سری
بپنداری. آره حسن توم بپنداری، همینه. لذا ببینید حالا گوش بدید، جناب استاد در درس 13 هم آموزش فلسفه فرمودن در اینجا بعضی که توضیح دادن که خطا در علم حضور راه نداره، این همون عبارت های دیروز، ادامش اینه. در اینجا لازم است نکته مهمی را خاطر نشان کنیم و آن این است که ذهن همواره مانند دستگاهی خودکار از یافته های حضوری عکس برداری میکند و صورت ها یا مفاهیم خاصی را از آنها میگیرد. تا اینجاش هم مشکل نداره، سپس اینجاشه که مشکل داره. به تجزیه و تحلیل ها و تعبیر و تفسیر هایی درباره آنها میپردازد. مثلا هنگامی که دچار ترس میشویم، ذهن ما از حالت ترس عکسی میگیرد که بعد از رفع شدن اون حالت میتواند آن را به خاطر بیاورد. این که اشکالی نداره. همچنین مفهوم کلی آن را درک میکند و با ضمیمه کردن مفاهیم دیگری آن را به صورت جمله من میترسم یا من ترس دارم یا ترس در من وجود دارد منعکس میسازد. نیز با سرعت عجیبی پدید آمدن این حالت روانی را بر اساس دانسته های پیشین تفسیر میکند. این همون دانسته های پیشینی که شما میگید یعنی چه؟ یعنی من یه معلوماتی تو ذهنم دارم، اون معلومات ذهنی من میگه آقا پیغمبر یه چهره نورانی داره، یه چهره جذاب داره، مثلا چشمش خودش جذابه، نمیدونم همینطور. خب شیطان همینه رو آورده از اون معلومات شما اینجا شما داره از استفاده میکنه. همه این فعل و انفعالات ذهنی که سریعا انجام میگیرد غیر از یافتن حالت ترس و علم حضوری به آن است، ولی مقارنت و همزمانی آنها با علم حضوری در بسیاری از اوقات موجب اشتباه میشود و شخص میپندارد همون گونه که خود ترس را با علم حضوری یافته، علت آن را هم با علم حضوری شناخته است، در صورتی که آنچه با علم حضوری درک شده یک امر بسیط و عاری از هر گونه صورت و مفهوم و همچنین خالی از هر گونه تفسیر و تعبیر بوده و به همین جهت جای خطایی در آن وجود نداشته است، در صورتی که تفسیر مقارن آن از قبیل ادراکات حصولی بوده که خود به خود ضمانتی برای صحت و مطابقت با واقع ندارند. با این توضیح روشن می شود که چرا و چگونه در مورد پاره ای از علوم حضوری خطاهایی پدید می آید. مثلا گاهی انسان احساس گرسنگی می کند و می پندارد که نیاز به غذا دارد، در صورتی که اشتهای کاذب است و در آن حالت نیازی به غذا ندارد. سر این مطلب این است که آنچه با علم حضوری خطا ناپذیر در شده همون احساس خاص بوده است، ولی همراه آن احساس تفسیری به وسیله ذهن بر اساس مقایسه آن با سایر احساسهای قبلی انجام گرفته که علت این احساس رو میگه نیاز به غذا است، اما این مقایسه صحیح نبوده و بدین وسیله خطایی در تشخیص علت و تفسیر ذهنی پدید آمده. بعد می‌فرمایند خطاهایی که در مکاشفات عرفانی پدید می‌آید نیز از همین قبیل است، بنابراین لازم است در تشخیص علم حضوری کاملا دقت کنیم و آن را از تفسیرهای ذهنی مقارن آن جدا نماییم تا دچار لغزش‌ها و انحرافات ناشی از این گونه خلط‌ها نشویم. بعد می‌فرمایند نکته دیگر شایان توجه این است که همه علم‌های حضوری از نظر شدت و ضعف یکسان نیستند، بلکه گاهی علم حضوری از قوت و شدت کافی برخوردار است و به صورت آگاهانه تحقق می‌یابد، ولی گاهی هم به صورت ضعیف و کمرنگ حاصل می‌شود و به صورت نیمه آگاهانه و حتی ناآگاهانه در می‌آید. اختلاف مراتب علم حضوری گاهی معلول اختلاف مراتب وجود شخص درک کننده است، یعنی هر قد نفس از نظر مرتبه وجودی ضعیف‌تر باشد علم حضوریش ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر است و هر قد مرتبه وجودیش کامل‌تر شود علم حضوری آن کامل‌تر و آگاهانه‌تر می‌گردد. تبیین این مطلب وقت می‌فرمایند علم حضوری به حالات روانی نیز به صورت دیگری قابل شدت و ضعف است، مثلا بیماری که از درد رنج می‌برد و درد خود را با علم حضوری می‌یابد، هنگامی که دوست عزیزی را می‌بیند و توجهش به سوی او معطوف می‌گردد دیگر شدت درد را درک نمی‌کند. علت ضعف این ادراک ضعف توجه است. برعکس موقع تنهایی و به خصوص در شب تاریک که توجهی به سایر امور ندارد درد خود را با شدت بیشتری درک میکند. اختلاف مراتب علم حضوری میتواند در تفسیرهای ذهنی آنها مؤثر باشد، مثلا در نفس در مراحل اولیه با اینکه علم حضوری به خیشتن دارد ممکن است در اثر ضعف این علم ارتباط خود را با بدن به صورت رابطه عینیت تصور کند و در نتیجه بپندارد که حقیقت نفس همین بدن مادی یا پدیده های مربوطه به آن است. اونطوری که هیوم میگه اصلا نفسی وجود نداره، فقط چیه؟ همین حالات نفسانیه. یعنی شما شادی و غم و علم و نمیدونم احساس گرسنگی هم مجموعه نه نفس، خود شما چیزی نیستی جز مجموعه اینا. همچنین در جای خودش ثابت شده که انسان نسبت به آفریدگار خیش علم حضوری دارد، ولی در اثر ضعف مرتبه وجودی و نیز در اثر توجه به بدن و امور مادی این علم به صورت ناآگاهانه در می آید. اما با تکامل نفس و کاهش توجه به بدن و امور مادی و تقویت توجهات قلبی نسبت به خداوند متعال، همان علم به مراتبی از وضوح و آگاهی می رسد تا آنجا که می گوید ایکون و لغیر کمن از ظهور ماله سلم. پس بالاخره به نظر میاد این فرمایش حضرت استاد طلاب مصبا جای هیچ شبهه نداره که نمیتوان علم حضوری رو درش تصویر خطا کذب کرد. علم حضوری یافت یک واقعیتی است و اون واقعیت وقتی یافت می شود دیگه معقول نیست. نمیتونیم ما تفسیر خطا دربارش بیاریم. چرا؟ چون خطا یعنی معلوم شما مطابق با واقع نباشه. خب بابا در علم حضوری معلوم خود واقعه. چطور وقتی که در علم حضوری معلوم خود واقع است بعد بگیم خطاست؟ خطاست یعنی معلوم شما چیزیست و واقع چیزی دیگر. اگر کسی بخواد خطا را در علم حضوری بیاره باید یک تناقضی را بپذیره و اون این که بگه علم حضوری در عین اینکه یافت واقع است در عین حال یافت واقع نیست، چون باید خطا باشه دیگه. خطا یعنی واقع رو بهش من نرسیدم. پس بنابراین اون بیانی که دیگران گفتن و معمولاً هم خود عرفا دیدید که تأکید میکنن بر این که در کشف خطا نیست و هم جناب استاد اینجا تبیین کردن، به نظر میاد جای حرف نداره و نمیتوانیم صدق و کذب و خطا و ثواب رو به علم حضوری راه بدیم.
این که هم هستاد رو مصفا و هم هستادی در حال علم حضوری و حضوری رو قصی میدونیم، در جای جوابی با آنها فهمیدن که اینا رو در عرض هم نمیدونیم، در طول هم نمیدونیم.
در طول هم، ولی دو تا هستن یا یکی هم؟ مهم اینه. حالا بفرمایید در طول هم درسته، ما اون حرف رو قبول نداریم که در طول هم هستن. این فرمایشیست که جناب استادشون و استاد همه ما علامه طباطبایی قدس الله سره فرموده، ولی خب این انشاءالله جای خودش بحث میکنیم که این فرمایش تمام نیست، با کمال احترامی که برای ایشون قائلیم، ولی این فرمایش تمام نیست. حالا ما میگیم باشه، طولی هم که باشن، بالاخره اگر من در طول خدای متعال هستم، من هستم یا نیستم؟ من هستم، خدای متعال هم هست. بعد وقتی دوتا شد باز همین میاد، یعنی قسیم بودن با طولی بودن منافاتی نداره و باز همین عرایزی که کردیم میاد. یعنی بالاخره کسی که میخواد کذب را در علم حضوری راه بده اول باید کذب را معنا کنه. خودشون برمد کذب را باید اینه که علم مطابق با معلوم نباشه. خود ایشون همین استدلال کردن، فرمودن در علم حضوری نمیشود علم مطابق با معلوم نباشه، ولی ما این فرمایشات تمام نمیدونیم، ولی این استدلال خودشون تو علم حضوری دارن. اونجا میفرمایند که در علم حضوری چون ما به خود معلوم اشراف داریم پس معنا نداره که علم غیر معلوم باشه. نکته دوم از شما ببخشید، التماس دار خدا
حافظ شما. یه برداشت دیگه هم من از بعضی از روایات میشنوم، من این که در واقع صدق و کذب و معنای اون در واقع موجود حقیقی و موجود غیر حقیقی.
نه، موجود همش حقیقیه. ببینید ما گفتیم دیگه شرقی تر از شیطون.
بله
آره. شیطون یه مسئله حقیقیه. همه اون چرایی که تو عالم یعنی هستی مساویست با چی؟ با حقیقت. یا شیطون نیست یا حقیقت.
علم ما علم داره چه شکلی که بر اساس ما مثلا اون تصویره رو میسازه
خب بله برای اینکه الذی یوسوس به صفیص دور الناس اگه کسی الهی نباشه شیطان به وجود او راه پیدا میکنه فقط این حریم رو بله 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 قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس بله داره که در این حالا تو این روایت تو این آیه صریح نیست ولی تو فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که اونهایی که معصیت میکنن کم کم شیطان تو روحشون جا میگیره یعنی اونجا داره تعبیر از اینه که اونجا تخم میذاره جوجه میکنه و بزرگ میشه و اونجا موتن شیطان میشه یعنی به جای اینکه خودش فرمون روایی بکنه کی فرمون روایی میکنه شیطان میکنه و این فکر میکنه خودشه نعوذ بالله بفرمایید
میشه به صورت یه سیستم مثلا خیلی عملیاتی اگه فرض کنید که یه خواب مثلا از درنامه رو دید خواب از ساعت رو بعد رو دید و تو خواب یه چیزی یاده یعنی اصلا یه طور نیزی یافت
بله
یعنی یه کشف گذاشت هسته چون نه چشکی میتونه مثلا توصیه میافتش مثلا واقعا تطبیق بدی به صورت مرموز تو همه چیز هم که حکمت متعدده میاد همش مثلا گرد بگیر مثلا چه جوری مثلا شما الان
فرانکارو
بکنی
نکن که این دیگه از خیلی تاگیه بله یعنی در مسئله جزئی بفرمایید که این معنیش نیست که حالا این فرمایشیشون که فرمودن که میزان هست برای کشف معنیش نیست که حالا همه جا هم میتونیم ما اون میزان رو خودشون هم فرمودن اعمال کنیم ممکنه اون مقدار معلوماتی که ما داریم چون هیچ حکمتی بشری تا حالا نیومده بگه که من تمام حقایق عالم رو چکار کردم؟ کشف کردم بلکه علما ما میگن اون چرایی که ما کشف کردیم نسبت به اونی که نمیدونیم مثل یک قطره است نسبت به یه دریای بی پایان چرا؟ چون علم بی پایانه و اون چرا که بشر میدونه یه محدوده ایست محدوده و فرموده که قرآن هم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیل ایشون هم توضیح دادن که حکمت متعالیه نه حکمت متعالیه که شما بهش دست پیدا کنید یعنی هر مسئله ای که امروز هم کشف بشه با اون مبانی اونم باز جزء حکمت متعالی است مثل ریاضی ریاضی آیا همون چیزهایی است که روز اول بشر در ضمن یک مجموعه یافت که همش میشد توی یک کتاب جیبی بنویسن یا نه ریاضی همه اون مسائلی است که اون موقع کشف شد و بعدها هزار برابرش کشف شد و همینطور هم میشه کشف بشه چون الان هم خیلی مشکلات هست که در ریاضیات هنوز حل نشده باید کشف بشه باید حل بشه همشه حکمت متعالیه نه حکمت متعالیه موجود یعنی حکمت متعالیه خود اون معنای جنسیش
الحمدلله اللهم صل علی محمد و آل محمد